بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین بحثی که در باب تکسب و عیان نجسه مطرح می شود در مورد میته است. ترتیب بحث همونطور که مکرر عرض شده به این شکل هست که به این شکل بود که ما ابتدا راجع به قاعده کلی در تکسب و عیان نجسه بحث کردیم سامنگاه و قاعده را با کلیتش نفی کردیم و بعد پرداختیم به موارد خاصی که علاوه بر اون مباحث کلی و قاعده کلی روایات خاصه در موردش وارده، یعنی تقریبا تک به تک موارد اعیان نجسه و نجاسات و اعیان نجسه را اینجا بحث کردن که اول و عذرات و منی بود و چهارمین بحث هم میت است. عرض شود که خب میته یکی از اعیان نجسه به شمار آمده که در کتاب طهارت در فصل نجاساتش وقتی اون در 11 تا عین نجس بر شما داده شده، یکیش هم میته است با اون شرایط و قیودی که در جای خودش برای میته ذکر شده. خب میته‌ای که نجس باشه، حالا اگر نجس نباشه که طبعا از محل کلام خارجه و حکمش روشنه، یعنی اگر میته‌ای نجس نباشه یا اجزایی از میته که نجس نباشه مالا تحلال حیات باشه، این خارج از بحث ماست. میته یا اجزایی از میته که لا تحل الحیاته و نجس به شمار نمیاد، اون از نظر تکلیفی معامله و تکسب به او جایزه و از نظر وضعی هم دائر مدار منفعت محلله است. اگر بله اون حیواناتی که یعنی اونجایی که تزکیه شده دیگه، بله که تزکیه شده، وقتی تزکیه شده دیگه مانعی نداره، بله، و یا اجزایی که لا تحل الحیات از کدم، یعنی این دو چیز از بحث خارجه. اون مواردی که تزکیه شده حیوانی یا این که اجزایی است که لا تحل الحیاته، اینها و تکلیفاً هیچ وجهی برای این نیست که، چون نجس نیست، وجهی نیست برای این که بگیم جایز نیست. و از نظر وضعی هم تابع اینه که منافع محلله اگر داشته باشه معامله نافذه، اگر هم نداشته باشه نافذ نیست. فلذا این دو بحث دو صورت از بحث ما خارج. بحث در میته میته است، یعنی حیوانی که تزکیه نشده، که میته هم که گفته میشه اصولا همین مقصوده در اینجا. در این مورد البته از نظر اقوال باز بین العامه و الخاصه اقوال متفاوته، بین دو قول وجود داره، یا از شبت که به عبارتی سه قول میشه استظهار کرد. قولی که میگه حرام است تکلیفا و وضعا، قولی که حرام نمیدونه تکلیفا ولی باطل میدونه وضعا، و قولی که هم جایز میدونه وضع تکلیفا هم وضعا. اقوال در جواهر و مصباح و مکاسب معظمه حضرت امام اونا اقوال نقش شده که ملاحظه میکنید، و یعنی قائلان اقوال هم اونجا مشخصه در بین قدما. البته ادعای این وجود داره که مشهور بین قدما همون عدم جواز و بطلانه، حالا یا عدم جواز و بطلان هر دویش یا لااقل بطلانش هست. بیشتر شهرت رو به این، یعنی این قول رو به مشهور منتسب کردن، و در دوره ما هم خب این اختلافیه دیگه. مثلا امام در بحث استدلالیشون در مکاسب محرمه به جواز رسیدن، ولی در تحریر اگر ملاحظه بکنید همینجور هی با اشکال رد میشن و نهایتا هم تقریبا مثلا میشه یه احتیاط واجبی در عدم تکسب به میته از کلامشون در تحریر استفاده میشه. ولی مثلا آقای خویونا حتی در مقام فتوا هم فتوا دادن که جایزه. بنابراین این جهت هم یک اختلافی در بین معاصرین هم طبعا وجود داره. از شاید که خب این دوستان نکته مقدماتی، باید ببینیم عمده این است که وجه حرمت و بطلان، که این وجوهش هم رو با هم ذکر میکنیم تا هر جای لازم باشه توضیحی داده میشه مثل بحثای قبل، وجه حرمت و بطلان چه امری میتونه باشه؟ خب یه وجوه کلی که طبق قواعد کلی است که تکرار هم شده در بحثای قبلی، این لازمه بحث نیست، فقط اشاره بهش میکنیم. وجه حرمت، بله ببخشید، معمولا حالا حضرت امام آقای خویی و دیگران در اینجا آمدن این بحث را در دو قسمت قرار دادن. ببینید بحث ما در حرمت و جواز تکسب و معامله به میته است، منتها چون در این بحث این عرض شود که امر مطرح میشه که آیا انتفاع به او حلاله یا حلال نیست، و بحث اصل این که آدم درسته که و جایزه که استفاده بشه از عیان از میته یا نه، اصلا اصل انتفاع و بهره بردن و استفاده کردن از عیان از میته، خود این یکی از بحث‌های جدی است و از مقدمات اون بحث تکسبه. این بحث به دلیل اینکه روایات خاصه در اینجا داره، عرض شود که مورد بحث شده و جدا شده از بحث بعدی. در واقع عرض شود که در موارد دیگه ما رو اصل این که می شود انتفاع برد یا نمی شود، چون دلیل خاصی نداشتیم بحث جدایی باز نکردیم، ولی اینجا چون روایات خاصی در 20 روایت در اصل انتفاع به میته هست، بحث رو جدا کردن، گرچه در مکاسب اینا با همه یک بحث، یعنی بحث آمده که معامله به میته جایزه یا جایز نیست، زمنش اون وقت مطرح شده که حالا انتفاع به اونم جایزه جایز نیست. ولی ما متأخرین مثل مرحوم امام آقای خویی و دیگران آمدن بحث در میته را در دو مقام قرار دادن، یک مقام استطرادی مبنایی که اصل انتفاع به میته جایزه جایز نیست، مقام دوم آمده بحث این که تکسب به میته جایزه جایز نیست. و خب چیز خوبی هم هست، تفکیک دو بحث چیز خوبی است. بنابراین بحث ما ابتدا در مقام اول وارد میشه، گرچه مستقیم مباحث مکاسب محرمه در این نیست، مکاسب محرمه بحث در صحت و بطلان و جواز و عدم جواز تکسب و اکتسابه. اما چون این بحث انتفاع نقش مهمی در اون بحث اصلی داره و به دلیل اینکه روایات خاصم در این باب وارد شده، این را یک بحث مستقل قرار میدن و چیز خوبی هم هست که این بحث را ما ابتدا مطرح کنیم. ولی مرحوم وارد در بحث تکسب شده ابتدایشون و بعدم ضمنش هم اونو بحث کرده. بله، معمولا دیگه متأخرین آمدن این را تفکیک واضح‌تری دارند و اونم رو مقدم داشتن و عرض شود که ما به همین ترتیب مشی میکنیم. پس مقام اول این است که اصلا انتفاع به میت جایز یا جایز نیست. روشن است که انتفاع به میت از نظر عقلایی میت منافع محلله هم در اون ازمنه داشته هم در زمان ما داره. میت و اجزای میت منفعت محلله ای هم در اون زمان داشته هم در این زمان داره، از نظر عقلایی در این تردیدی نیست. بحث اینجا این است که به طور تعبدی و خاص دلیل آمده و مانع شده و منع کرده انتفاع به میته را، در حالی که از نظر عقلایی انتفاع درسته، چون همیشه اینطور نیست که میگیم، یعنی اونجا میگیم ملاک مالیت این است که منفعت محلله داشته باشه، یعنی از نظر عقلا درش سودی باشه، بهره‌ای بشه از یک امر برد و شارع هم اون رو اجازه داده باشه. بنابراین اگر نفع عقلایی در چیزی نباشه، این میشه غیر دیگه مال نیست و تکسبش درست نیست. و دوم این که نفع عقلایی داره ولی شارع آمده معنی کرده، خب چیزایی هست که از نظر عقلا نفع داره، گوشت خوک رو دارن در بازارهای دنیا دارن میخورن، ولی شارع اومده اون رو معنی کرده، منفع انتفاع اکلی رو از مثلا گوشت خوک این معنی کرده. بنابراین عرض شد که ملاک مالیت این است که منفعت محللهی داشته باشه و انتفاع این به احد الامرینه، به این است که اصلا نفعی در چیزی نباشه یا اگر نفعی هست شارع اون را منع و حظر کرده باشه، جلوش رو گرفته باشه. در باب میتم همین دوتا نکته مطرح هست. اولا ببینیم که اغلا ازر اغلایی نفعی در میته هست یا نیست. اگر وجود داره اون وقت باید بعد ببینیم که شارع اون رو منع نکرده باشه. در اون نکته اول و محور اول که نفع اغلایی دارش هست، بله ظاهرنش بحثی نیست. قدیم هم خود میته از پوستش اجزایش استفاده می، پوستش استفاده می شده و خود اجزای دیگرش در کود و اینها استفاده می شده قدیم، و فی زمان ناهازا الا ما شاء الله منافع اغلایی داره از همین اجزایی که پیوند زده میشه. الان پیوند مثلا اجزای خود بدن میت خب از شرط که مثلا استفاده میشه، یا از اجزای حیوانات میته حتی در پیوند مثلا محل بحثه که استفاده بشه. و همینطور حالا خیلی وقتا میان بله این یک مورده، از جمله مواردش خب تشریحه که خود همین اجزا و بدن و کالبد اینها رو برمیدارن تشریح میکنن یا از اجزاش استفاده میکنن، و گاهی مثلا از استخوانهاش نمیدونم پودر رو درست میکنن و بله برای مسائل برای دام طیور یا کود درست میکنن و خیلی منافع دیگه. با توجه به تحول علمی اونها دیگه الان استفاده های از میته الا ماشاءالله متصوره. بنابراین از نظر اغلایی هیچ بحثی نیست که انتفاع به میته جای انتفاع میته یک امر اغلایی است، یعنی منافع اغلایی داره به ویژه با تحول امروز علمی اونها. اما عمده اون نکته است که ببینیم شارع در اینجا تعبد خاصی دارد یا ندارد. این یک مطلب. پس من بحث ما مقام اول اصل انتفاع شد و در انتفاع هم گفتیم که از نظر اغلایی انتفاع گسترده ای از میت متصوره و از شود که قدیم هم منافع درش بوده و در زمان نهازا طبعا این منافع از گسترش بیشتری برخوردار شده. این هم از این جهت. و همینطور حالا باز نکته مقدماتی دیگه این است که استفاده میته به اکل میته حتما جایز نیست. این کسی بحل بحثی نیست، اکل میته جایز نیست، این امر اجماعی مسلم و ادله قاطعی داره. بحث در اینه که انتفاعات دیگر غیر از اکلش که از نظر اغلایی هم موجوده آیا از نظر شارع پذیرفته شده است یا منع شده، این محل بحثه. پس اینا که عرض میکنی مسلمه، اصل این که منفعت اغلایی داره مسلمه، اصل این که اکل او جایز نیست علی رغم این که ممکنه از نظر اغلا تو عرف غیر دینی هم چی باشه ولی از نظر شرعی قطعا منشون اینم مسلمه، اون وقت یقع الکلام در این که عرض شود که آیا شارع مطلق انتفاعات را منع کرده یا فقط اکل را منع کرده. این محل بحث اینه که آیا شارع هر گونه انتفاعی را از میت منع کرده یا اینکه نه فقط اکل را منع کرده، یا مثلا حالا استفاده از میته مثلا به عنوان لباس و محمول نجس مثلا در نماز معنی کرده، نماز و طواف و اینها، آیا من اشاره در همون دو سه دائره خاص اکل است و لبس در باب صلات، یا اینکه نه مطلق انتفاع که اغلایی هم هست شارع آمده تعبدن منعش کرده. این دیگه خوب محل نزاع روشنه که این داره بحث میشه. خب ادله اقامه شده برای اینکه اصل که ظاهر ادعی از قدما و اونها همینه، شاید هم شهرتش هم همین باشه گرچه قول مخالف هم وجود داره، ظاهر ادله‌ای که میشود اقامه کرد برای منع مطلق انتفاعات، یک ادله‌ای که میشه اقامه کرد عرض کنم که چند چیزی که دو ستای اولش اینا تکراریه، سریع عرض میکنم رد میشم. یکی آیات، اون 4-5 آیه‌ای که حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر که چند بار تا به حال اینجا خونده شد، 5 آیه در قرآن کریم از در سوره اعراف و آل عمران و بقره ها، و اون آیه یکی از ارشاد که مصادیقش میته است، یون الغای خصوصیت نداره، حرمت علیکم المیته و گفته شده که حذف متعلقم دلیل بر عموم حرمت علیکم المیته، یعنی این میته ها و امور ارشاد که میته که امر نجسی است، این حرام بر شما از هر نظر، چه اکلش، چه اینکه کود بشه، چه نمیدونم پیوند بخوره، نمیدونم تشریح بشه و امثال این، هر گونه تماس با او برای شما حرامه. این استدلالی که برون شده، اینم مکرر جواب دادیم که کسی که این آیه را دقت بکنه و قرائن قبل و بعدش رو ملاحظه بکنه مطمئن میشه که حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر یعنی من حیث الاکل مقصوده، نه اینکه مطلق باشه. این پس انصراف خود حرمت علیکم المیته به انضمام قرائن حافظه به این آیات قبلش و بعد از این آیات که اون وقت که تو قاعده کلی بحث میکردیم این رو مفصل از کدیم آیات رو از رو خوندیم و قبل و بعدش هم دیدیم، انصراف داره به عقل و مطلق نیست. این دلیل اوله که جواب شد. دلیل دیگه هم خود اون روایت تحف العقوله که باز غیر از اون بحث قاعده کلیه اسم میته در اون روایت اومده بود، در یکی دو تا از اون روایات عامه از جمله روایت تحف العقول اومده بود. این هم دلیل دیگه که اینم جواب داده شد به این که سندش درست نیست و دلالتش مثلا اون چیزا داشته و عمدن بحثای سندی داشته. عرض شد که و دلیل دیگه هم اینه که خودمون قاعده عامه بیع عیان نجسه رو کسی به طور کلی معنی بکنه که این قاعده هم رو ما نپذیرفتیم. این دو ستا دلیل بحثاییست که سابق هم گذشته و پاسخش هم بر اساس مباحث گذشته روشنه و بیش از این لازم نیست که طولش بدیم. و اما علاوه بر این دو سه دلیل، روایاتی به خصوص در باب میته هست که عرض شود که اینها رو باید ملاحظه بکنیم. این روایات در چند جای فقه وارد شده، روایات میته، عرض شود که یه بخشی از اون در کتاب اطعمه و اشربه جلد هم 16 وسائل آمده، کتاب اطعمه و اشربه. قسمتی از این روایات در کتاب طهارت آمده در اون باب نجاسات که جلد دومه، یک قسمتش هم در از شبت که همین جلد 12 کتاب متاجر ابواب مقدمات ابواب مقدمات و ما یکتسب و به هست که در این چند جای وسائل اومده. البته تعدادی روایات هم هست که در مستدرک آمده و تعدادی هم روایات هست که در منابع عامی آمده. این روایات، حالا اون چیزی که این روایاتی که در باب میت آمده به دو دسته تقسیم میشه، روایاتی که منع کرده مطلق انتفاع را، حالا با تفاوتی که در خود اینا هست که بعد اشاره میکنیم، و البته یک معارضی هم داره، روایاتی که میگه جایزه، که این معارضشو بعد میگیم. حالا اون مجموعه روایاتی که بهش تمسک و استدلال شده است برای این که اصلا انتفاع به میته نمیشود، جایز نیست شرعا، این روایات شاید 20 تا باشه، هم خاصه دارن هم عامه، و در یک جا هم در کتب روایی ما یک جا جمع نشده، در خود وسائل در چند جا متفرقه و ارشاد که بخشی از اونها هم که در وسائل نیست در مستدرکه، بعضیش حتی در مستدرک هم نیست و تعدادش هم که در کتب عامه است. این روایات در مکاسب محرمه حضرت امام نسبتاً یعنی تقریباً خیلی جامع و خوب گردآوری شده، هم اخبار مانعه هم اون طائفه مجوزه، که ما فعلا اون اخبار مانعه یعنی انتفاع را میخوایم بحث بکنیم و آی خویی هم در مصباحشون آوردن اون را، البته خیلی فشرده تر و جمع و جورتر. روایات عامی هم در تعلیقه همون مصباح بعضی از روایات از کتب عامه اونجا نقش شده. اینا روایاتی که در اینجا نقش شده. حالا ما یه بخشی از این روایات را از خود متن و از شود که وسائل میخونیم. پس این روایات تعدادی سالا اگرم همش نشد یک بخشیش رو میخونیم که بینش هست روایاتی که سندن و دلالتن تامه، بخشی از اونها سندش البته تام نیست. این روایات به ترتیب، روایت اول اینه با جلد 16 وسائل ابواب اطعمه محرمه، ابواب الاطعمه المحرمه، باب 34، ابواب الاطعمه المحرمه باب 34، حدیث 4. این اولین روایتی است که ملاحظه میکنید. و انه، این روایت از در تهذیب که مرحوم شیخ این را از حسین بن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه که روایت معتبره و موثقه است، قال سألت عن جلود السباع ينتفع بها فقال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميت فلا. عرض شود که میگه اگر در جایی تزکیه شد میشه استفاده کرد، و اما المیته فلا، از میته نمیشه استفاده کرد. ببینید اینجا داره که اینتفع بها، بحث انتفاع اکل و اینها نیست، مطلق انتفاعه، آیا میشه نه استفاده کرد؟ حضرت میفرماد که و اما المیته فلا، و اونجایی هم که تزکیه شده حضرت میفرماد که فنتفع به جلده، به قرینه مقابله میتونیم بگیم که یعنی ظاهره به این که عدم استفاده مطلقه، نمیشه بگیم اینجا مقصود اکله اونجوری که در آیه بود و قرائن داشت، برای اینکه اینجا در شق تزکیه میگه فنتفع به جلده، و اما اگر تزکیه نشده و میته است فلا، یعنی انتفاعی به او حتی مثل انتفاعی به جلد و اینها جایز نیست. نه اینجا بله، ولی اینجا آخه میگه که میشه انتفاع بود، حضرت میفرماد اگر حیوان مزکاست فنتفع به جلده، و اگر مزکا نیست و میته است فلا، یعنی لا تنتفع به جلده. میدونم، بالاخره میخوام بگیم این جمله که میگه عمل میته فلا تنتفع، لا تنتفع یعنی لا تأکل نیست اینجا، یعنی که اصلا بحث استفاده از پوست اونا، یعنی بله درسته، حیوانات غیر معقول لحمه که تزکیه شده، منتها خب بهتر دیگه، در اونجا میگه استفاده از اونا نکن، پس در میته قاعدش که عام عمل میته فلا، استفاده نکن به جلدش. این سندش درسته، دلالتش البته باید ما الغای خصوصیتی بکنیم، بگیم انتفاعی به جل یه نوعه، انواع دیگر هم هست، یکیش اینه که تشریح بشه، پیوند زده بشه، کود بشه، امثال این، اونا هم بگیم الغای خصوصیت میشه، که معمولا اینجور الغای خصوصیتی رو انجام میدن، میگن دیگه انتفاع وقتی میگه جلدش چی مثلا مطلقه، و الغای خصوصیتی ادعا شده و بعید هم نیست دیگه، حالا تفاوت در این چیزها وجود نداره. البته حالا به این نکته باز برمیگردیم در اینجا. این یک روایت که سندش درسته، دلالتش هم بر عدم انتفاع به جلد در باب میته واضحه و محل خدشه و بحث نیست، ولی بر مطلق عدم انتفاع با القاء خصوصیت میتواند دلالت بکنه. این یک روایت. بله دیگه میگیم باید بگیم القای خصوصیت میشه دیگه. این القای فستوناشو باز هم بر میگردیم بهش بعد. این یک روایت. روایت دیگر روایت همین اول این بابه. روایت اول این باب اینطوره: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عاصم ابن حمید یا عاصم ابن حمید عن علی ابن ابی المغیره قال قلت لابی عبد الله علیه السلام المیت ينتفع منها بشیء فقال لا المیت ينتفع منها بشیء دیگه خودش صراحت در اطلاق داره ينتفع منها بشیء حضرت فرمود نه نمیشه لا قلت عرض شود که قلت این آقای علی ابن ابی المغیره میگه قلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر به شات میته حضرت روزی میگذشتن از جایی و دیدن یه حیوان شاتی گوسفندی مرده از اونجا افتاده فقال ما کان علی اهل هذا الشات اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها حضرت فرمود که این حالا که این نتوانستن از گوشتش استفاده بکنن چرا از پوستش استفاده نکردن؟ اهاب پوسته، چرا از پوستش استفاده نکردن؟ حالا حیوانی که نمیشه از گوشتش استفاده کرد چرا اینو انداختن کناری و بر نداشتن از پوستش استفاده بکنن؟ راوی میگه شما میفرمایید که نه، هیچ انتفاعی به میته جایز نیست، ولی برخلاف این از پیامبر خدا نقل شده که حضرت فرمودن حالا که نمیشه گوشتش خورد چرا نمیرن استفاده ای از پوستش بکنن. حضرت جواب دادن فرمودن ما کان علی اهل هاز حضرت اینجوری فرمودن امام صادق تلک شاتون کانت لسوده بنت زمعه زوج نبی این یک گوسفندی بود برای سوده که یکی از ازواج نبی هست و کانت شاتن محزولتن لا ينتفع بلحمها فترکوها حتی ماتن دیدن یک حیوان لاغر مردنی بیخاصیته که دیگه فایده نداره بکشنش و ازش گوشش استفاده بکنن ولذا این در حالی که مریض بود و لاغر و جون دادنی بود رهاش کردن نیومدن ذبحش بکنن که تزکیه بشه و بعد پاک بشه بلش کردن تا خوف ترکوها حتی ماتن فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما کان علی اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ای تزکا فرمایش پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه که اذا لم ينتفع ما کان علی اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها مقصود این نبوده که بعد از مردن حالا چرا بعد نمیدونن از پوستش استفاده بکنن مقصود حضرت این بوده که اینا با فکر اینو کرده باشه نه اینکه حالا که تزکیهش نکردن و نکشتنش رو جون داده همینجور خودش مرده و نجسه چرا استفاده نمیکنن نه حضرت داره یه مرحله میره جلوتر مقصود پیامبر بزرگوار اسلام این بوده که چرا به خاطر اینکه لاغر و غیر قابل استفاده در اکل بوده این رو رها کردن تا همینجوری بمیره میکشتنش پوستش میشد پاک ازش استفاده میکردن این ارشاد پیغمبر بوده به این که یک امر ارشادی بوده چیز حکم شرعی چیزی نبوده توجه کردید ارشاد بوده به این که اینا اگر اهل فکر بودند و دقت میکردن اینو میکشتن و از پوستش استفاده میکردن
روایت اول نوشته گفته رمیت و سمیت یعنی دومش گفته مثلا میت یعنی چرا استفاده نکرده تصمیم یه فرق میشه که بین محفول لحم و غیر محفول لحم و ما تفصیل ندارد که این سبا بعد از سبا
حالا اون تفصیل رو بحث میکنیم دیگه بله حالا اینا با درش الغای خصوصیتی بشه اینا شالا بحث میکنیم عرض شود که بنابراین در اینجا این که پیغمبر اکرم فرمود که چرا از پوستش استفاده نمیکنن نه این که مقصودش نیست که چرا از این پوست میته نجس استفاده نمیکنن مقصود حضرت ارشاد این بوده که آدم مؤمن مسلمان نبود چیزی رو ضایع بکنه حالا که میدونه نمیشه از گوشتش استفاده کرد واسه کاری بکنه که بتونه از پوستش استفاده بشه حالا یه نوع در واقع دستور این شکلی هست که با درست استفاده کرد از اون چیزی که انسان در اختیار داره و چیزی رو به خود نذاره از بین بره و بیفایده بشه، که خب دستور مهم اجتماعی هم هست دیگه تو زندگی اونا. پس در پاسخ به سوال که ایون تفع منها به شی، میته اون مطلقه، میته ایون تفع منها به شی، از آن فرمان نه، هیچ انتفاعی نمیشه با اون. راوی که میگه این برخلاف اونیست که درباره از پیامبر اسلام در اون قصه نقل شده که حضرت فرمودن از این میته با استفاده بکنن در پوست، حضرت فرمودن نه، اونم قصه اینطوری بوده، نه اونجوری که نقل شده که بیشتر هم مثلا عامه اونجور اینو نقل کردن. عرض شود که بله، این روایت اینجا، این روایت از نظر دلالت البته دلالت واضحه‌ای داره و اطلاقش هم در موضوع میته که هر نوع میته‌ای باشه، چون مزکا همیشه معکول اللحم نیست، مزکا گاهی معکول اللحم گاهی غیر معکول اللحم، میته میشه غیر مزکا، حالا چه در معکول اللحم چه در غیر معکول، این مطلقه، به خلاف اونجا که جلود سبا داشت که در سبا مزکاش هم معکول اللحم نیست، ولی این میته مطلقه، از این جهت خوبه. از جهت نوع انتفاع و استفاده هم اونجا در روایت اول جلد داشت ولی اینجا به شیئنه و حضرت فرمود لا، هم اطلاق در موضوع هم اطلاق در نوع استفاده از اون میته کاملا روایت واضحه و من هم که اینجا آمده و اون قصه زیل هم که نقل میکنه و حضرت قصه را درست تصحیح میکنه اون نقل تاریخی، اونم طبعا دیگه معید همین قصه میشه و بحث میشه. این روایت بنابراین از دلالت یک دلالت خوب و اطلاقی و واضحی داره. و اما از نظر سندی، از نظر سند اون در اینجا تا اون علی ابن ابی المغیره که از امام صادق نقل کرده بحث سندیش مشکل نداره. یک اشکالی در علی ابن ابی المغیره هست. این علی ابن ابی المغیره که گاهی هم بهش میگن علی ابن المغیره، عرض شود که علی ابن ابی المغیره که گاهی هم علی ابن مغیره بهش گفته میشه، یه پسری هم داره به نام حسن ابن علی ابن ابی المغیره. این علی ابن ابی المغیره که در اینجا راوی مستقیم از حضرت امام هست، وضعش این در جلد 11 معجم رجال الحدیث آقای خویی است، صفحه 243 و 4. عرض شود که درباره این توثیقی نیست جز کلامی که از مرحوم نجاشی نقل شده. اون کلام مرحوم علامه هم توثیق کرده، منتها توثیقهای مرحوم علامه در قرن 6 و 7 و اینها هیچ اعتباری نداره، مگر اینکه برگرده به یکی از اون اساطینی مثل نجاشی اونها. توثیقهای مرحوم علامه توثیقهای اجتهادی بوده، یا اینکه با اگرم حدسی و نقلیه با سلسله سندش به ما بگه. ظاهرش اینه که توثیق مرحوم علامه اینجا برای ما ارزشی نداره، اما توثیق مرحوم نجاشی طبعا برای ما ارزش داره. مرحوم نجاشی ضمن خود علی بن ابی المغیره در کتاب نجاشی، در رجال نجاشی مستقل مطرح نیست. الان هم رجال نجاشی که چاپ شده و اون تصحیح جناب آقای شوبری هم هست و چاپ خوبی هم انجام شده، آخرش هم فهرست خوبی داره، به اون اگر مراجعه بکنید میبینید که اسمی از علی ابن ابی المغیره نیامده. اما پسر او حسن ابن علی ابن ابی المغیره از کسانی است که در رجال نجاشی مطرحه و کلامی مرحوم نجاشی درباره حسن ابن علی ابن ابی المغیره داره که از اون کلام بعضی توثیق پدر را هم استفاده کردن. حالا ما اون جمله رو میخونیم، این جمله این است که نجاشی، ما نجاشی هم دیدم این جمله رو در اونجا متداریم از نقل آقای خویی از نجاشی میخونیم. اینجوری فرماد مرحوم نجاشی که الحسن ابن علی ابن ابی المغیره از زبیدی الکوفی ثقتون هوه و ابوهو، اینجوری خونده شده که حسن ابن علی ابن ابی المغیره زبیدی کوفی ثقتون هوه و ابوهو. روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام و هوه یروی، این آقا از ابی جعفر و ابی عبدالله نقل کرده، و هوه یروی کتاب ابی عن و لهو کتاب مفرد، از شود که بله. خب این کلامیست که اینجا بود. این جمله ظاهرش اینه که مرحوم علامه این جمله رو همین شکلی که الان خونیم اینجوری خونده که حسن ابن علی ابن ابی المغیره ثقتون هوه و ابوه، بعدم میگه روای بعدی جداست، روای یعنی حسن ابن علی ابن ابی المغیره از شبت که از امام باقر امام صادق نقل کرده. اما این جمله رو یک جوری دیگه میشه خوند، اینجوری بخونیم: علی حسن ابن علی ابن ابی المغیره زبیدی ثقتون هوه، تمام شد. و ابوه روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله و هوه یروی کتاب ابیه عنه، اینجور هم میشه خوند. اگر ما واو در و ابوه رو عطف بر هوه بگیریم میشه ثقتون هوه و ابوه، عطف میشه، ابو بر هوه عطف میشه، ثقتون به هر دو تعلق میگیریم. اما اگر واو رو استینافیه بگیریم و جمله رو ویرگول بذاریم و جدا بکنیم، اینجوری میشه: علی ابن حسن ابن علی ابن مغیره که پسر این آقا ثقتون هوه، بعد میگه و ابوه یروی روا عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله و لهو و هوه یروی کتاب ابیه عنه، اینجور اگر بخونیم اون وقت این جمله اصلا دیگه این نیست، یعنی توثیقی راجع به علی ابن ابی المغیره ازش بیرون نمیاد، فقط توثیق حسن ابن علی ابن ابی المغیره است. خب این دو احتمالی است که در اینجا وجود داره: توثیق این پدر که در اینجا راوی از امام صادقه در این روایت متوقف بر قرائت اوله که و ابوها عطف بر هوه بشه، اما در اینجا احتمال دومی وجود داره که به تعبیر آقای خویی یک قرائنی هم معید اونه. از جمله قرائنی که معید اون قرائت دومه و تفسیر دوم از کلام مرحوم نجاشی است اینه که عرض شود که اگر این و ابوه را با هوه حد بر هوه بکنیم، اینجوری میشه که حسن ابن علی ابن ابی المغیره ثقتون هوه و ابو، تمام. بعد میگه که روا عن ابی جعفر، این روا که اول جمله است میخوره به خودمون حسن اون پسر که از امام باقر و امام صادق نقل کرده، در حالی که هیچ وقت ما ندیدیم حسن ابن ابی المغیره، حسن ابن علی ابن ابی المغیره از امام باقر و صادق نقل نمیکنه، پدرش هست که از امام باقر و صادق نقل میکنه، نظیر همین روایت که پدر نقل کرده، اما فرزند او فاصله زمانی داشته دیگه از اونا نقل نکرده، به خصوص از امام باقر دیگه چیزی نقل نکرده. این نشون میده که این روا خبر ابوه هست، میگه ابوه روا عن ابی جعفر و امام چی؟ و همینطور و اون جمله بعدی هم با این جورتره که لهو کتابون که یروی و هوه یروی کتاب ابیه عن، اونم با اون جمله جورتره. این قرائنی نیست که از شاد که آقای خویی آوردن که ملاحظه میکنید، حالا یکی دو نکته دیگه هم هست که الان اونا خیلی مهم نیست، و به این ترتیب احتمال دوم اقواز حضرت امام هم دارن که این روایت مرحوم صاحب ریاض تعبیر کرده از این روایت به صحیحه، ولی ظاهرا این غفلتی است در از مرحوم علامه، یعنی اینا از علامه گرفتن که مرحوم علامه گفته موثقه، مرحوم علامه هم مستند توثیقش حتما این جمله است، این چون خودش جدا اعتباری نداره که توثیق بخواد بکنه. این جمله مرحوم نجاشی هم که احتمال مخالفی داره که و ابوه عطف نباشه، استینافیه باشه. حالا ما عرض میکنیم که فوقش اینه که حالا بگیم این قرائن هم نمیخوا خیلی ریز شدنش هم خیلیشی نداره، فوقش حالا که این قرائن هم خیلی آدم نتونه مطمئن بشه و به تردید بیفته، باز هم کافیه دیگه. همین که دو تا احتماله، نمیدونیم واو عاطفه است تا توصیف پدر از این استفاده شود، یا واو استنافیه است که فقط یک توصیف باشه و بقیه توصیف شامل پدر نشه، ابهام هم کافی است، اجمال هم کافیه. اگر نگوییم که احتمال استنافیه که توصیف پدر دیگه نمیرساند اقواست، لااقل من الاجماع. ولذاست که این روایت از سند، همونطور که حضرت امام و صاحب خویون فرمودن که این ثابت نشده، حرف درستی است. منتها الله خود تأکید دارن که این واو حتما استنافی اونهاست با قرینه‌ای که عرض کردیم. این ما حالا اینقدر بهش چی نداریم، ولی اجمالش کافیه. اینقدر هم بهش چی نیست، علتش اینه که دست ما الان مثلا روایاتی که هست پسر از امام باقر امام صادق نقل بکنه نرسیده. ممکنه در اون زمان دستان های چیزایی بوده که اینجوری داره نقل میکنه، و از نظر زمانی هم فاصله پدر و پسر که خیلی زیاد نباشه امکانش هست. ما زیاد داریم که از دو امام نقل کردن، ولی حالا خیلی مطمئن به این نیستیم، گرچه بی ظهور نیست این فرمایش اونها و قرینیتی داره، ولی عمده اینه که اجمال کافیست برای اینکه نشود از این جمله مرحوم نجاشی توصیق علی ابن عبد المغیره استفاده کرد. ولی این روایت از نظر دلالی خیلی روایت تام و کاملی است، یعنی هم میتش اطلاق داره هم نوع انتفاعش اطلاق داره، شاید از نظر دلالی از بهترین روایات باشه، ولی سندش خیلی چی نیست. بله؟ نه اون مال آدم های مشهوره دیگه. نه
آجا کلام اگه مجمعه بشه دیگه از فعلم توسقیش.
بله دیگه،
پس مثلا توسق نداره.
بله دیگه، ما هم همین رو بزن. بله بله آره، نه اون در این حد، ایشون هم همینه میگن در این حد از شهرت نیست علی ابن ابی طالب. حالا یه تعدادی روایات داره، اون مال مثل نوفلی چیزیه که مثلا 1000 تا روایت داره، 2000 تا روایت داره، این خبرا نیست. حالا 10 تا 20 تا 15 تا مثلا چیز. و علی ابن ابی طالب مثلا اینجور نیست که از رجال درجه اول یا حتی دوم باشه، از متعارف و معمولی بوده. ولذاست که این روایت نمیشه. روایت سومی که اینجا در این بحث میشه استدلال کرد، همین روایت سوم همین بابه که محمد بن حسن عرض شود به اسنادی عن الحسین بن سعید، که سند مرحوم صدوق مرحوم شیخ به حسین بن سعید چند تا سند داره و معتبره، عن ابن فضال عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم هم عبدالجبار ابن قاسمه، ابی مریم الانصاری، که اینم توثیق داره، نجاشی ظاهرا توثیقش کرده، ولی ظاهرا روایت معتبره. حالا من نمیدونم حالا از امام اونام چطوری چرا از امام دارن که حسنه ابی مریم، این علتشون ابن فضاله، که ابن فضال و اینها چون مثلا یک محل اختلافی اونهاست، ولی بحثی نداره، اونم توثیق دارن، علی ابن فضال و حسن ابن علی ابن فضال اینا توثیق دارن، ولی ظاهرا تعبیر به حسنه میش موثقه است دیگه، روایت موثقه است و تعبیرش اینه: قلت لعبی عبدالله علیه السلام از سخلت اللتی مرده ها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هی میته. از شاید که بله، این همون داستان اون سخله ایست که حضرت از کناش سخله، در واقع همون چه ولد و شاته، اونجا داشت شاته، در اونجا مره به شاته نمیده، سخله یعنی ولد و شات، اون به اصطلاح بزغال و اونها مقصوده، که وحیه از شبت میده. فقال رسول الله ما زر اهلها لبنتفع او به احابها، اگر پوستش رو استفاده میکنه مانعی نداره. حضرت فرمود لم تکن میتتن یا ابا مریم ولکن ها کانت محزونه و زبه ها اهل ها فرم و به ها. اینجا اون قصه رو یه جوی دیگه نقل میکنه، میگه که حضرت از کنار اون سخلهی که ذبح شده بود گذشتن و فرمودن چرا استفاده نشده از این. از امام سوال میکنه، امام میفرماد که قصه از این قرار بوده که پیغمبر که فرمود ما چرا از پوستش استفاده نمیکنن، این میته نبود بلکه شات محزوله‌ای بود که اهلش اون رو ذبح کرده بودن و همجور دورش انداخته بودن، ارزشی نداشت دورش انداخته بودن. حضرت فرمود که ما کان علی اهل علو انتفعوا باهابها، اگر استفاده چرا استفاده نمیکنن. اینجا حضرت باز بینید دلالتش از این بابه که اینقدر مسئله عدم انتفاع مفروغ عن بوده که امام داره میگه که چطور ام پیغمبر اونجا فرمود چرا استفاده نکردن. اونجا چرا استفاده نکردن رو اینجور توجیه کرد حضرت که مقصود این بوده که چرا نکشتنش و تزکیهش نکردن. اینجا حضرت میفرماد نه، اصلا این تزکیه شده بود. حضرت میفرماد که چرا اینی که پاکه نمیرید ازش استفاده بکنید، گوش نداره پوستش که میتونید استفاده بکنید، خلاص اسراف نکنید، چیزی که میشه ازش استفاده کرد استفاده بکنید. خب اینم روایت دیگه است که اصل عدم انتفاعی به میته را مفروغ عن میگیره. البته اینکه این قصه بعضی فرمودن که لا منافات بین این روایت و بین قبلی، احتمال تعدد شاد بازی کردن، احتمال تعدد شاد احتمالا دو تا قصه بوده و اون یک داستان بوده یک داستان بوده و حضرت یک جا فرمودن چرا نرفتید اول با ذبحش بکنید که تزکیه بشه، یک جام که مزکا بوده حضرت فرمودن خب حالا که مزکا چرا از پوستش استفاده نمی‌کنید. و قاعدتا باید حمله بر تعدد قصه بکنیم دیگه، ولی اگر مطمئن باشیم که یک قصه است اینو تعارض میکنه، احتمالا مثلا حمله بر تعدد قصه میشه و مانعی هم نداره. حضرت مقام چی بودن که اسلاف نشه از همه چیز که حلال استفاده درست بشه، یک جا که دور انداخته بودن تزکیه نکرده بودن، حضرت فرمود که باس اینو تزکیه بکنید، گوشتم نداشت پوستش استفاده بکنید. یک جام که تزکیه شده بود ولی وقتی دیدن گوشتش فایده نداره دورش انداخته بودن، حضرت فرمود استفاده کنید چرا دور میندازی. اینم حالا روایت دیگه است که دلالت میکنه، روایات دیگری هم هست که ان شاء الله فردا بله بله اونا حرمت داره منتها قابل تزکیه است. بله محل اختلاف اون دو قوله.